سلام و صبح بخیر. افتونی مساب به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در مهمترین های مجله خبری میشنوید که مقامات افغان میگویند در چند روز آینده صدها زندانی افغان از ایران و تاجیکستان به افغانستان انتقال داده خواهند شد. درگیری های دیروز میان جنگجویان طالب و داعش در ولایت سرپل ده ها خانواده را مجبور به ترک مناطقشان کرد. جزئیات این موضوعات گزارش های دیگر و مطبوعات جهان در مورد افغانستان را تا دقایق دیگر میشنوید. فرشته نگاه هستم. مجله خبری امروز رادیو آزادی را با تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنم. در آغاز سرخط چند خبر. ابراز امیدواری اداره مستقل ارگان‌های محلی افغانستان برای خاتمه مشکل مسدود شدن برخی ادارات دولتی در شمال کشور. بر اساس یافته‌های تازه کمیته مسئولیت خبرنگاران، 6 ماه اول ماه جاری خونین‌ترین ماه برای خبرنگاران در افغانستان بوده و مسکو بازداشت یک شهروند روسی در امریکا را شدیداً محکوم کرده است. این هم تفصیل خبرها. اداره مستقل ارگان‌های محلی افغانستان امیدوار است که لاختم هفته جاری مشکل مسدود شدن برخی ادارات دولتی در شمال کشور حل شود. در این اواخر تظاهر کنندگان در برخی ولایات شمال افغانستان ادارات ولایتی را مسدود ساخته و یا هم هشدار دادند که مسدود خواهند ساخت. این در حال است که در ولایت سمنگان روز گذشته ده‌ها تن در برابر ساختمان ولایت به تحسن پرداخته گفتند که اگر تقاضایشان برآورده نشود سایر ادارات دولتی را نیز مسدود خواهند کرد. اعتراض کنندگان از حکومت خواستند تا نظام الدین قیصری سرپرست قماندانی امنی ولایت قیصر از زندان رها شود و جنرال عبدالرشید دوستم دوباره به افغانستان برگردد. یک مقام اداره مستقل ارگان‌های محلی افغانستان که از افشای نامش خودداری کرده برای رادیو آزادی گفت گفتگو جریان دارد تا این مشکل حل شود. کمیته مسئولیت خبرنگاران میگوید 6 ماه اول سال جاری میلادی برای خبرنگاران خیلی خونین بوده. از آغاز سال جاری تا اکنون به شمول 3 خبرنگار رادیو آزادی سباون کاکر، عبادالله انانزی و فرشته محرم دورانی 11 خبرنگار در افغانستان کشته شدند. صدیق الله توحیدی یک مسئول کمیته مسئولیت خبرنگاران دیروز در این مورد گفت
قتل خبرنگاران و تهدید به مرگ خبرنگاران توسط گروه‌های تروریستی به ویژه داعش و طالبان صورت گرفتند. افراد متعلق به حکومت و نیروهای امنیتی در رده دوم قرار گرفتند و مسئول 36 مورد تهدید و خشونت می باشند. این تهدید شامل لات و کوب، تهدید لفظی و سایر موارد است.
نگرانی ها وجود دارد که با نزدیک شدن انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها زورمندان فشار را بالای خبرنگاران افزایش دهند. 50 واگن ریل آوی 3300 تن آرد روز گذشته از قزاقستان به مقصد افغانستان حرکت کرد. این واگن های عامل آرد این بار از طریق یک رای تازه ایمار شده که از ترکمنستان می گذرد به افغانستان انتقال می یابد. این رای تازه ایمار شده 3500 کیلومتر طول دارد. رسانه های قزاقستان به نقل از مقامات آن کشور گزارش دادند که این را نسبت برای سابق 2.5 مرتبه کوتاه‌تر است. اکنون هم از منطقه و جهان میشنوید. سرمنشی پیمان ناتو با تاکید بر آزادی و استقلال گرجستان میگوید روسی حق ندارد در مورد همسایگانش تصمیم بگیرد. ینس استولتنبرگ روز گذشته در یک کنفرانس مشترک خبری با مومکا بختادزه صدر اعظم گرجستان در بروکسل به خبرنگاران گفت او میگوید روسیه حق ندارد تصمیم بگیرد که همسایگانش چی باید بکنند. چون گرجستان یک کشور آزاد و مستقل است و حق دارد تا مسیر خودش را به شمول اینکه گرجستان بخش از کدام قراردادها باشد تعیین کند. آقای استولتنبرگ در مجمع مفکوره این امسایه ها چی باید بکند و یا چی نه بکند را غیر قابل پذیرش خوانده. مسکو دستگیری یک شهروند روسیه را در امریکا محکوم کرده و آن را تلاش تخریب نتایج اجلاس بین رهبران ایالات متحده امریکا و روسیه خوانده است. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه اتهامات وارده بالای ماریا بوتینا را به اساس خوانده دیروز در مسکو به خبرنگاران گفت: می دانید احساس آن دست می دهد که کسی ساعت و ماشین حساب را گرفته. دقیقاً وقت دستگیری ماریا بوتینا را تعیین کرده است. تاران چیز ممکن را به خاطر تخریب نتایج اجلاس بین رؤسای جمهور روسیه و امریکا در ارسنگی انجام دهد. ماریا بوتینا که 29 سال دارد محصل پنتون امریکایی است که در 14 جولای دستگیر شده. به تاریخ 17 جولای توسط هیئت عالی منصفه امریکا به توطئه و عمل کرد به حیث یک اجنت حکومت روسیه متهم شد. هفت و 36 دقیقه صبح به وقت کابل است. آنچی را در ادامه از رادیو آزادی میشنوید. قرار است در چند روز آینده صدها زندانی افغان از ایران و تاجیکستان به افغانستان انتقال یابند. یک مقام لوی سارنولی افغانستان میگوید:
در حدود 4000 نفر ما فعلا در ایران داریم و از جمله زیر 1000 نفر را ما تثبیت وارد کردیم و از جمله 600 نفر انتقال، 623 نفر.
ده ها خانواده از ولسوالی درزاب سرپل از مناطقشان فرار کرده دیشب به مرکز این ولایت رسیدند. یک تن از این بی جا شده ها می گوید:
جنگ شد برادر، پایلوش سرلوش نمیشد، گرفته آمدیم، نصف بنان دست ما نصف بنان در میدان این امرق هم در داد خانه ها را.
گزارش های دیگر هم داریم. همچنان مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور خواهیم کرد. در مسائل منطقه و جهان از تصمیم وزارت دفاع ایران برای بهسازی و یا تولید تازه صدها تانک ماربوی جزئیات خواهیم داد و در پایان مجله خبری صحبت جالب در رنگ های زندگی.
مردم میگفتنی را داریم که بین از ساخت وطن خود خریداری کنه، صنعت افغانستان را بلند ببرن. میگفتنی مازم مردم افغانستان.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی باشید. باز هم سلام و صبح روز پنجشنبه شمایی که صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید و خیر. امروز 28 ماه سرطان 1397 خورشیدی است که برابر میشه با 19 ماه جولای 2018 میلادی. فرشته نگاه با همکاری سید قادر جلالوف در بخش تکنیک در مجله رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگم. میپردازیم به نشر گزارش‌های مهم روز. مقامات افغان میگویند در چند روز آینده صدها زندانی افغان از کشورهای همسایه از ایران و تاجیکستان به افغانستان انتقال خواهند شد. این در حال است که تعداد از افغان‌های زندانی در خارج از افغانستان در پیام‌هایشان به رادیو آزادی از بی‌توجهی و عدم همکاری سفارت‌های کشورها در زمینه بازگشت آنها شکایت کردند. آرش امایون جزئیات می‌دهد.
لوی سارنولی افغانستان میگوید صدها افغانی که در کشورهای ایران و تاجیکستان زندانیان به زودی به افغانستان انتقال خواهند یافت. عزیز احمد سرباز رئیس اداره نظارت بر محلات سلب آزادی لوی سارنولی افغانستان با اظهار این که تعداد زیاد افغانهای زندانی از ایران به افغانستان انتقال داده میشوند به رادیو آزادی گفت:
در حدود 4000 نفر ما فعلا در ایران داریم و از جمله زیر 1000 نفر را ما تثبیت وارد کردیم و از جمله 600 نفر انتقال، 623 نفر. و امید هم در کشور تاجیکستان هم 180 4 نفر آماده شده و موجود شرایط هستند برای انتقال که به افغانستان نابخیر دهند.
در سال 1378 شمسی قرارداد تبادله زندانیان بین افغانستان و ایران امضا شد. بر اساس گزارش ها ده ها زندانی افغان در ایران اعدام و ده ها تن دیگر در انتظار اعدام به سر می برند. قرارداد تبادله زندانیان بین افغانستان و تاجیکستان در سال 1379 شمسی امضا شده است. تا اکنون 580 زندانی افغان از تاجیکستان به افغانستان فرستاده شدند. و در مورد این که افغانها در تاجیکستان به اعدام محکوم شده باشند تا هنوز گزارش داده نشده است. این زندانیان به همکاری وزارت‌های خارجه، عدلیه، داخله و لوج سارنولی افغانستان از کشورهای همسایه به افغانستان انتقال داده می شوند. با آنکه از امضای توافقنامه تبادله زندانیان با کشورهای همسایه اینک سالها می گذرد، اما پروسه انتقال آنها به افغانستان کند است. عزیز احمد سرباز رئیس اداره نظارت بر محلات سلب آزادی لوج سارنولی افغانستان با راهنمایی به زندانیانی که کار انتقال آنها با تأخیر مواجه شده است میگوید.
اول مربوط این میشه که دیپلمات‌های ما چقدر سرعت عمل دارن، کارهای خودشون است. هر زمانی که پیمرایل کاری از اونها صورت بگیره و ارسان در ما برسه ما داخل اقدام بشیم و پیاممون بنی است که هر هموطن ما که در هر کشور مبعوث هستند، در کشورهایی که ما سفارتخانه داریم به اونا مراجعه بکنن و اگر از اقارب فامیلشان داخل افغانستان است اداره لیسانوالی در خدمتشان است مراجعشان را بیپذیری میکنند.
افغانستان با روسیه نیز قرارداد تبادله زندانیان را امضا کرده است، اما بر علاوه ایران، تاجیکستان و روسیه تعداد زیاد افغانها در پاکستان و کشورهای عربی نیز زندانیان و تعداد از آنها با گذاشتن پیامهای تلفنی به رادیو آزادی از مقامات افغان خواستند تا به مشکلات آنها رسیدگی شود.
زه سفیولہ د ننګرهار ولایت اوسیدونکي فعلا د اماراتو د ابوظبي د جیل نه تاسو سره په تماس یم. دلته څلور کاله زموږ وشو، موږ تقریبا 15 افغانان یو. زموږ پوښتنې ته هېڅ نه سفارت والا راځي، څوک نه راځي. د حکومت نه مداخله ده چې لطفاً موږ خپل افغانستان ته منتقل کړي.
من صدرالدینم، ولایت تخار از روسولی چایاب. تقریبا در حدود 10 سال میشه من در داخل زندانم، زندان امارات متحده عربی ابوظبی. و هر چی زنگ میزنیم برای سفارت، سفارت هم برای ما جواب رد میده که ما کسایی که حکمشان سنگین است ما نمیتونیم ببینیم. در اینجا زندانی فقط من نیستم، محمد یونس غلام از ایرات، از صدیق الله صافی از نجرا، از تگاب، از ظلمه، از پکتیکا است، پادشاه از پکتیکا است، عبدالله از سپین بولدک است، نعمت الله از سپین بولدک است.
در ختم گزارش، پیام‌های شمار از افغان‌های زندانی در خارج از افغانستان را شنیدید که از مقامات افغان می‌خواستند تا به مشکلاتشان رسیدگی شود.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
همان طور که پیشتر در خبرها هم شنیدید، کمیته مسئولیت خبرنگاران میگوید بیشتر از هر زمان دیگر تهدید از سوی گروه‌های تروریستی علیه خبرنگاران در افغانستان افزایش یافته. صدیق الله توحیدی مسئول کمیته دادخویی این نهاد میگوید در جریان سال روان 89 مورد خشونت علیه خبرنگاران که شامل 11 مورد قتل است به ثبت رسیده. مجیب رحمان عبیبزی جزئیات میدهد.
مسئولان کمیته مسئولیت خبرنگاران در افغانستان از افزایش خشونت در برابر خبرنگاران نسبت به سال 2017 میلادی خبر می‌دهند. صدیق الله توحیدی رئیس کمیته دادخواهی این نهاد به روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری در بلخ گفت:
متاسفانه آمار و ارقامی که در 6 ماه نخست سال روان میلادی به صدر رسیده نمایانگر وضعیت بحرانی رسانه‌های افغانستان و همچنان افزایش خشونت و ناامنی در برابر خبرنگاران و رسانه‌های افغانستان است. در این مدت 89 مورد خشونت در برابر خبرنگاران و کارکنان رسانه‌ای ثبت شده که در آن میان 11 مورد قتل خبرنگاران وجود دارد.
کمیته مسئولیت خبرنگاران میگوید که گسترش جنگ و حضور تروریستان تهدید جدی به کار اطلاع رسانی و حیات خبرنگاران در افغانستان به شمار می رود. با گفته این کمیته که بیشترین تهدید از سوی گروه های طالبان و داعش متوجه خبرنگاران افغان است. با گفته صدیق الله توحیدی مسئول بخش دادخواهی این کمیته، تنها در 6 ماه گذشته بیش از 10 خبرنگار در حملات انتحاری و هدفمند این گروه ها کشته شدند. مسئولان کمیته مسئولیت خبرنگاران در افغانستان می افزایند که روند انتخابات احتمال افزایش تهدید علیه خبرنگاران در کشور را بیشتر ساخته و نامزدان زورمند در انتخابات چالش دیگری در برابر انعکاس اطلاعات در کشور می باشد. در این حال خبرنگاران افغان در شمال کشور می گویند که توهین، بدرفتاری، لتوکوب، بازداشت و اخراج غیرقانونی از موارد تهدیدهایی است که آنان در جریان فعالیت خبرنگاری با آن مواجه هستند. الهام قاطع خبرنگار در بلخ است. او میگوید
ما هر سال شاهد گزارش های هستیم که نشان میده هر سال نسبت به سال گذشته خشونت ها علیه خبرنگاران بیشتر میشه. دولت بیشتر تلاش کند تا مسئولیت جانی و در پهلوی از این مسئولیت شغلی خبرنگاران هم در نظر بگیرد.
در حال کمیته مسئولیت خبرنگاران به دلیل گسترش ناامنی ها از افزایش خشونت در برابر خبرنگاران ابراز نگرانی میکند که هم اکنون در اکثر از ولایات شمالی و جنوب غربی کشور حملات طالبان و گروه داعش رو به افزایش است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
تا دقایق دیگر از بیجا شدن ده ها خانواده در ولایت سرپل برایتان جزئیات خواهیم داد، اما پیش از آن همکارم جاوید نعیمی مرور دارد به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
مجله تایم در مورد تلاش های صلح افغانستان نوشته و مطلب را با چنین عنوان آغاز کرده است: طالبان از اسلام به عنوان اسلحه جنگی استفاده کردند. به نوشته تایم، اسلام پدیده است که می تواند برای صلح استفاده شود. مجله با اشاره به آتش بس موقت افغانستان همچنان می نویسد 4000 کیلومتر دورتر از این کشور بیش از 100 تن از علما از کشورهای مختلف در مکه گرد هم آمدند و وضعیت افغانستان را به بحث گرفتند. هدف آنها تنها رسیدن به صلح بود. مجله در اینجا اشاره می کند که رهبری مذهبی می تواند بر گروه های بنیادگرا مانند طالبان تاثیرگذار باشد و طالبان این را می دانند. اما به نوشته تایم، طالبان کنفرانس سازمان همکاری اسلامی در مکه را که در آن امام مسجد بزرگ مکه و مفتی اعظم مصر شرکت داشتند رد کردند و آن را یک پروسه آمریکایی و غیر اسلامی دانستند. در ادامه آمده است که نقش رهبران مذهبی و عالمان دینی قابل تردید نیست، زیرا آنها بازتاب دهنده نظریه های عقیدتی مردم افغانستان هستند و این چیز است که در جریان 3 روز عید فطر ثابت شد. یعنی به استدلال مجله تایم، همگی دیدن که ارزش های مذهبی تا چه حد توانایی دارد و می تواند مردم را امیدوار سازد. نشریه دیفنس پست در مورد تلاش‌های صلح افغانستان نوشته است: آیا گزینه استراتژیک برای آمریکا در افغانستان وجود دارد؟ نشریه در پاسخ می‌گوید ایالات متحده باید محتاط باشد که زمانبندی گفتگوها با طالبان به نفع این گروه تمام نشود. در ادامه آمده که ایالات متحده گفتگوهای زیاد را در مورد افغانستان راه اندازی کرد، اما آیا این تلاش‌ها از لحاظ استراتژیک به نفع آمریکا خواهد بود؟ به نوشته دیفنس پست، ایالات متحده باید از تامگیری دوری کند و این را بداند که هر گونه گفتگوی مستقیم با طالبان واکنش امنیتی در سطح افغانستان خواهد داشت. نشریه این را نوشته که ایالات متحده باید 4 عنصر را در مورد افغانستان در نظر گیرد. نخست اداره ترامپ باید آگاه باشد که نفوذ پاکستان بالای طالبان افغان اعمال شده می تواند. دوم، ایالات متحده نیاز دارد تا محاسبه استراتژیکش در مورد افغانستان و پاکستان را دوباره بررسی کند، زیرا طالبان افغان هیچگاه برای پاکستان تهدید را به بار نیاوردند. سوم، این که هر گونه زمانبندی برای مذاکرات صلح حیاتی است. ایالات متحده باید مطمئن شود که برای شورشیان در انگام پیشنهاد گفتگو را مطرح نمی کند که آنها در وضعیت جنگی قرار دارند. چهارم و مهمترین، بنوشته دیفنس پست، باید به گسترش عملیات های استخباراتی متمرکز باشد، زیرا این گونه عملیات ها در مقایسه با حملات بزرگ و سنگین برای آمریکا کمک می کند که به شورشیان صدمه های بیشتر برساند، چیزی که به استدلال نشریه اطمینان می دهد طالبان دورنمای مذاکرات را جدی می‌گیرند.
7:49 دقیقه صبح به وقت کابل است. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. اما طور که پیشتر هم گفتم، درگیری های اخیر میان جنگجویان طالب و داعش در ولایت سرپل ده ها خانواده را مجبور به ترک مناطقشان کردند. این خانواده ها میگویند طالبان مسلح پس از کشته شدن چندین طالب از سوی داعش، تمام خانواده هایی را که در ساحه فعالیت جنگجویان داعش زندگی میکردند به تام همکاری با ای گروه کوچ اجباری داده و تعداد زیاد از خانه ها را نیز با تش کشیدند. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در این مورد از جوزجان گزارش میدهد.
ناوقت شام روز گذشته 80 فامیل از باشندگان ولسوالی درزاب به شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان بیجا شدند. این بیجا شده ها می گویند که طالبان مسلح آنها را مجبور ساختند تا خانه هایشان را ترک نمایند. در غیر آن تمام خانه های آنها را آتش خواهند زد. ذبیح الله جوان 19 ساله باشنده قریه آقصای ولسوالی درزاب ناوقت شام روز چهارشنبه برادی وازادی گفت:
جنگ شد برادر، پایلوش سرلوش نمیشد گرفته آمدیم، نصف بنان دست ما نصف بنان در میدان این امرقم در داد خانه ها را، این امرقم گرفته آمدیم. ما یک رفتن جای نداریم، کجا بوده باش کنیم برادر، دولت با ما یک کمک رسانه کنه.
این بیجا شده یه درزاب گفت طالبان مسلح از این که انتقامشان را از جنگجویان داعش بگیرند، مردم محل را به اتهام کمک به داعش مورد اذیت و آزار قرار داده. با گفته این جوان، طالبان باشندگان دیگر قریه ها را نیز تهدید کرده و آنها را هم کوچ اجباری دادند. حاجی عبدالقادر فولاد، یک تن از فعالان جامعه مدنی جوزجان، میگوید اگر مسئولان محلی به خاطر کمک به وضعیت این بیجا شده ها هرچی عاجل دست به کار نشوند، یک فاجعه بسیار خطرناکی رخ خواهد داد.
از زنان گرفته تا کودکان تا مردان بزرگسالان، همه سرلوچ پایلوچ تا هایشان که جبران سرشان به جبران اجباری اینا کوچانده شدند، رها کردن آمدند، باید در دولت در این راستا و همچنان مؤسسات و نهادهای خیریه در این راستا هرچی بیشتر کمک های خود در اختیار است اینا قرار بدن. اگر نتن خدای نخواسته به یک فاجعه انسانی ما روبرو خواهیم شد.
در همین حال محمد رضا غفوری، سخنگوی والی جوزجان، میگوید که لطف الله عزیزی، والی این ولایت، برای ادارات مربوطه هدایت داده است تا هرچی عاجل از کمک های دست داشته ایشان این بیجا شده ها را یاری رسانند. غفوری گفت:
جوزجان رو مرات سرات و مصفت همکار که در زمین هم کار میکنه ادایت داد تا بیجاشده ها و کسایی که نتانا بیجاشده هم برای کسات هایی که از سازی متدرسه اینا را ترمیم بکنه و کمک های آجاب برسانده شود.
طالبان مسلح باشندگانی ولسوالی درزاب را در حال کوچ اجباری دادن که روز گذشته یک برادر قاری شیر محمد، مشهور به غزنفر، در جنگ با داعش کشته شد و برادر دیگرش در مراسم فاتحه خوانی وی در اثر یک حمله انتحاری که از سوی افراد داعش در ولسوالی صیاد سرپل انجام شده بود، همراه با 15 تن دیگر جان باخت. قرار گفته های مقامات محلی، ملا غزنفر، ولسوال نامنهاد طالبان برای ولسوالی صیاد سرپل، پس از کشته شدن دو برادرش بالای ساحات تحت کنترل داعش حمله کرده چندین قریه و قرارگاه های داعش را تصرف کرد و باشندگان آن محل را نیز به اتهام دست داشتن با داعش از خانه هایشان فراری ساخته است.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
وزارت دفاع ایران میگوید پلان دارد تا حدود 100 تانک مربوی را تازه تولید کند. جزئیات بیشتر را آرش امویون با شما شریک می‌سازد.
رضا مظفرینیا، وزیر دفاع ایران، میگوید ارتقا یا بهسازی و یا هم تولید حدود 700 تا 800 تانک محاربوی در دستور کاری تهران قرار دارد. بر اساس گزارش آژانس خبری تسنیم، رضا مظفرینیا در مورد نوعیت تانک های محاربوی که تولید یا بهسازی خواهند شد معلومات ارائه نکرده، ولی آنها را نیاز شدید اردوی ایران توصیف کرده است. وزیر دفاع ایران همچنان در مورد مدت زمانی که این تانک ها ارتقا یا بهسازی و یا هم تولید خواهند شد چیز نگفته است. حسین آریان، کارشناس نظامی ایران که در بریتانیا مستقر است، در صحبت با رادیو فردای رادیو آزادی با اشاره به اظهارات اخیر وزیر دفاع ایران و توانایی تهران در زمینه بهسازی و تولید تانک‌های محاربه‌ای گفت:
ایران کوشش‌های زیادی رو در این زمینه به خصوص به عمل آورده، یعنی صنایع نظامی به هر حال شایسته‌ای رو در سطح منطقه در این مورد داره. در گذشته برای نمونه ایران تانکی رو ساخت به اسم تانک تیام که یک آمیختی از تانک چینی و آمریکایی بود و بدنه‌اش شبیه تانک آمریکایی M47 بود.
ایالات متحده آمریکا و قدرت‌های اروپایی از گذشته‌ها به این سو بالای برنامه راکت‌های بالستیک ایران محدودیت وضع کرده‌اند، اما به نظر می‌رسد که نیروهای نظامی متعارف ایران از رقیب اساسی این کشور در منطقه یعنی عربستان سعودی ضعیف‌تر است. بر اساس آمار نشر شده در صفحه فیسبوک اداره استخبارات آمریکا یا CIA، مصارف نظامی ایران در سال 2015 میلادی 2.69% عایدات سالانه آن کشور را تشکیل می‌داد، در حالی که عربستان سعودی 9.86% عایدات سالانه اش را در سال 2016 میلادی به مصارف نظامی رسانیده است.
7:55 صبح به وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. اداره مستقل ارگانهای محلی افغانستان امیدوار است که لا ختم هفته جاری مشکل مسدود شدن برخی ادالات دولتی در شمال کشور حل شود. کمیته مسئولیت خبرنگاران میگوید در 6 ماه اول سال روان نسبت به سال گذشته خشونت ها در برابر خبرنگاران افزایش یافته است. 50 واگن ریل آوی 3300 تن هارد روز گذشته از قزاقستان به مقصد افغانستان حرکت کرد. مسکو دستگیری یک شهروند روسیه را در امریکا محکوم کرده آن را تلاش تخریب نتایج اجلاس بین رهبران ایالات متحده امریکا و روسیه خوانده است. سرمنشی پیمان ناتو با تاکید بر آزادی و استقلال گرجستان میگوید روسیه حق ندارد در مورد همسایگانش تصمیم بگیرد. و کمیسیون اروپایی شرکت تکنولوژی گوگل را به طور بی سابقه حدود 5 میلیارد یورو جریمه کرد. تفصیل این خبر